سند تحول عزیزان من یک ریل گذاری است. این میتوانه سند تحول آموزش پرورش رو برسونه به اون سرمنزل مورد نظر. ما باید کاری کنیم که این اتفاق بیفته. خب گفتن ابلاغ کردیم، درستم هست، ابلاغ شده، لکن ابلاغ کافی نیست، ابلاغ قدم اول است. باید کاری کنیم که این سند محقق بشه. من پارسال گفتم جوری عمل کنید که بدنه آموزش پرورش این سند رو بخونه، بشناسه، بنیوشه، بفهمه که چه کار بناست در آموزش پرورش انجام بگیرد. سند سند بسیار خوبی است. این دنبالگیری میخواد، کار میخواد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درس سوم آیات پشتیبان سند تحول بنیادی آموزش پرورش رو برای اعضای حلقه صالحین نوزارتی تقدیم میکنیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که مثلث عمل صالح، رابطه صالح و زندگی صالح رو که در آیه شریفه 97 سوره مبارکه نحل بود تقدیم کردیم. برای اینکه ما بتوانیم در زندگی از آرامش قلبی برخوردار باشیم، باید مثلث عمل طیب، رابطه طیب و زندگانی طیب رو تشکیل بدیم. کسی که عملش پاکیزه نباشه، رابطه پاکیزه نداشته باشه، آرامش قلبی هم نداره. پس ما برای تربیت خود و دانش آموزان، دانشجویان و فرزندانمون نیاز به این داریم که آرامش قلبی داشته باشیم تا به اونها آرامش قلبی بدهیم. و تا موقعی که ما عمل پاکیزه، رابطه پاکیزه با خود، جهان هستی و خداوند هستی نداشته باشیم، آرامش قلب هم حاصل نمی شود. و همین جهت ما هم نمی توانیم به دیگران پاکیزگی رو انتقال بده. اما در جلسه امروز، درس سوم آیات پشتیبان سند تحول، ما به بحث مبانی پنجگانه تربیت می‌پردازیم. ما برای اینکه بتوانیم دانش آموز رو تحول بدیم و خودمون رو به عنوان معلم، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان پدر مادر بخواهیم تحول بخشی رو در خودمون مشاهده کنیم، باید پنج مرحله رو طی کنیم. یک، اینکه ما باید مبانی هستی شناختی رو در اختیار داشته باشیم، یعنی بدانیم هستی از چه چیزهایی تشکیل شده. دو، مبانی انسان شناختی، انسان چی کسی است، چه موجودی است، آیا انسان با حیوان تفاوتی دارد یا ندارد. مبنای سوم، معرفت شناختی، آیا این شناخت و معرفت و اطلاعاتی که من دارم ارزش دارد یا ندارد، مرا به ساحل زندگی و به آرامش قلبی میرساند یا نمیرساند. چهارم، مبانی ارزش شناختی، اون چیزایی که من در زندگی ارزش میدانم یا دیگران یا جامعه جهانی یا جامعه خودمان، آیا اینا واقعا ارزش حقیقی است یا نه، ارزش های اعتباری است. در یک کشور ارزش هست، در یک کشوری نیست، یه روز ارزش هست، روز دیگر ارزش نیست. و مبنای پنجم، مبانی دین شناختیه، کدام دین واقعا به حق است، کدام دین میتواند انسان رو به سعادت و آرامش قلبی برساند. صفحه 48 سند تحول. اما ادامه بحث، مبنای اول مبنای هستی شناختی بود. در مبنای هستی شناختی بند 1.1.1، جهان هستی واقعیت دارد؟ بله. خب این واقعیت برای من معلم و دانش آموز و یا والدین برای فرزندانشون چگونه واقعیتی هست؟ آیا واقعیت این است که ما میبینیم یا غیر از این که میبینیم چیز دیگری هم هست؟ مثلا ما فقط جهان طبیعت رو میبینیم، آسمان رو بالا سر و زمین زیر پا، آیا غیر از اینها جهان موجودات دیگری هم دارد یا ندارد؟ پس در نگرش واقع‌گرای اسلامی وجود جهان امر مسلمه، ولیکن جهان از یک پیوستگی و گوناگونی برخوردار هست یا نیست؟ ما اینو باید در آموزش پرورش به دانش آموزانمون نیروی انسانیمون، دانشجویانمون و حتی خودمون برای تربیت فرزندان بدانیم که جهان یه مجموعه پیوسته است، یه بسته مرتبط با همه و گوناگون هم هست. خب شک و تردیدی در این نباید وجود داشته باشه، در صورتی که ما ببینیم درباره این موضوع ما شک و تردید داریم که آیا واقعا بعد از این جهان جهان دیگری هست، آیا رابطه غیب در این جهانی که ما زندگی میکنیم وجود داره یا نداره، تردید داریم. خب این تردید باید تبدیل به تحقیق بشه و بعد از تحقیق به یقین. مسئله بعدی این است که این جهانی که الان ما میشناسیم این جهانی که ذهن ما ساخته یا اینکه نه جهان هستی واقعا خارج از ذهن ما هم همینی هست که ما میپنداریم. الان ما در بین کتب درسی، متون آموزشی، نیروی انسانیمون و محیطای آموزشمون به این مسئله گرفتار هستیم که الان پندارها و ذهنیات معلم، دانش آموز، نویسندگان، والدین، این چگونه پندارها و ذهنیاتها میتونه بشر رو یا دانش آموز هدایت کنه، در صورتی که من پندار خودم رو دارم میگم، ذهنیات خودم رو دارم میگم. آیا واقعا ذهن و اون چیزهایی که پندار من هست میتواند در آموز پرورش تحول ایجاد کنه؟ آیا میتواند دانش آموز رو به سعادت و فطرتش هدایت کنه؟ و همچنین جهان هستی علاوه بر پیوستگی، علاوه بر گوناگونی، علاوه بر وابستگی هایی که با هم دارن، چگونه ما میتوانیم بخش از جهان هستی رو قبول کنیم و بقیه رو رها کنیم؟ از یه طرف بگیم جهان این است که من میگویم، از اون طرف جهان بگوید نه من اون تعریف شما رو قبول ندارم و کار خودم رو انجام میدم. خب چگونه ما میتوانیم با این جهان ارتباط برقرار کنیم و جهانی رو که نمیشناسیم درباره اون تصمیم بگیریم و درباره اون ارتباط تعریف کنیم؟ خب در این باره ما آیات زیادی رو در قرآن کریم داریم، از جمله این که عرض کردیم در جلسه گذشته آیات مختلف قرآن، مثلا در سوره الرحمن آیات 43-46 ما راجع به گیاهان و جانوران آیاتی داریم، در آیات 32-25 و 45 نور راجع به ماه و خورشید و ستارگان صحبتی داریم، معارفی رو داریم و نورافشانی رو در مثلا آیه 6 صافات و 16 نحل داریم پیرامون جن و انس، یا مثلا در سوره مبارکه نورانی الرحمن آیه 15 و 33 راجع باد و باران سخنانی گفته شده. خب این قرآن اگر فقط قرآن دعا باشد و کتابی که بالا سر بذاریم در ماه رمضان یا استخاره کنیم، در صورتی که این کتاب قرآن حقایق هستی رو، جهان هستی از چه چیزی تشکیل شده برای ما تشریح میکنند، چطور میشود ما بدون قرآن بتوانیم جهان هستی رو تعریف کنیم؟ واقعا تعریف جهان هستی بدون قرآن یک پندار است، یک خیال زدگی است، یا به اصطلاح معروف خوشخیالی است که من بدون منبعی که هستی رو به صورتی که آفریده و معرفی کرده و دستور به او داده بتوانم اون جهان رو بشناسم و با او ارتباط برقرار کنم. و یا به دانش آموزان بگویم دانش آموز از من یا فرزند من یا دانش گرامی، با زمین و ماه و خورشید و یا اعضای درون خودت یا با جن و انس و دیگران اینطوری ارتباط برقرار کن. خب یکی از من سوال میکند آقا شما از کجا یافتی که این ارتباط، ارتباط سعادت بخش است، نجات بخش است، آرامش قلب ساز است؟ خب به همین خاطر ما نمیتوانیم در آموزش پرورش تحول ایجاد کنیم مگر اینکه ابتدا مبانی هستی شناختی در آموزش پرورش رو تحول درش ایجاد کنیم، چرا که در جهان هستی ما از عالم غیب، عالم شهادت، عالم نظیر روح، ملائکه، جن، شیطان و مانند از شبهات که عوالمی مثل عالم مثال، عالم عقل، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم عرش، کرسی، خب اینها رو ما داریم ولی از اونها خبرم نداریم، یا اصلا که در بعضی جاها هم که مطرح میشه انکار میکنیم. چگونه میشود با انکار و نادانی ما بتوانیم با این جهان هستی و جهان هستی درون خودمون یا بیرون خودمون ارتباط تیه پاکیزه برگزار کنیم؟ قطعا نمیتوانیم. به همین خاطر استاد مطهری هم در کتاب جهان بینیشون توضیحاتی درباره اینکه جهان هستی تشکیل شده از جهانی که بر مبنای آیات قرآن ایشون توضیحات میفرمایند که از عالم غیب و شهود در تعلیم اسلامی. ما در مدرسه به دانش آموز پشت میزها در کتب درسی باید بگیم دانش آموز عزیز من، ما یه غیب داریم، این شهادت، یه چیزایی هست که ما میتونیم ببینیم ولی یه چیزایی نیست، یه چیزایی رو نمیتوانیم ببینیم درک کنیم، چون حاضر نیستن که ما بتوانیم با حواس پنجگانه درک کنیم. پس جهان به دو بخش تقسیم میشود، جهان غیب، جهان شهادت که در سوره 8 آیه 22 به اون اشاره شده. یا اینکه ایمان به غیب رکن ایمان اسلامی است. اگر ما دانش آموز متحول، آموزش پرورش متحول یا در وجود خود شخص من گوینده یا شما میفهمید بخوام تحول ایجاد کنیم، قطعا ما باید به جهان غیب ایمان پیدا کنیم. جهان غیب یعنی چی؟ یعنی وقتی من دروغ میگویم، تهمت میزنم، یه اتفاقی در جهان غیب میفته. وقتی کمک مؤمنانه به افراد کرونا زده میکنم، یه اتفاقی در جهان غیب میفته. خب اینا باید معتقد باشم. خب آیه 3 بقره میفرماد که و خداوند بر این عالم آگاه هست. خداوند بر کدوم عالم آگاه هست؟ خب عالم غیب دیگه. خب ما هم باید انتقاد بدیم. استاد مطهری در این باره توضیحات زیبایی داده. انعام 73 خزائن نزد خداوند است. خب یعنی چی؟ در جهان هستی خزائن وجود دارد؟ بله. آیا من از اون مطلع هستم یا نه؟ این آیه 59 انعام به صراحت اشاره میکنه که استاد مطهری در جهان بینی شون آوردن، در این صفحه 50 هم به او اشاره شده. اما در اصل قانون دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی، این اصل آمده. اصل دوم چیه؟ اینکه جمهوری اسلامی چه نظامی است؟ نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی، معاد. این عبارت حاکی از آن است که هستی محدود به طبیعت نیست، بلکه حقایقی فراتر از طبیعت مانند خدای یکتا، وحی الهی، معاد وجود دارد. حالا اگر ما در آموزش پرور شما به این غیب ها نتوانیم اشاره کنیم، چگونه می توانیم تحول ایجاد کنیم؟ پس یکی از کارهایی که نیاز هست من در خودم اول تحول ایجاد کنم، یعنی باید اول هستی شناختی خودم رو نسبت به جهان هستی که وجود داره تحول ایجاد بدم، تحول در خودم ببینم که من سابق خیال میکردم که اگر دروغی تهمتی رو از من سر بزنه، قول غیر سدیدی، سخنان هرزه‌ای از من سر بزنه، هیچ اتفاق نمیفتد. اگر بفهمم نه، اینها در جهان غیب آثاری رو و بهشتی رو ایجاد میکنن، جهنمی رو و دوزخی رو برپا میکنن، خب این بر من تحول ایجاد شده. اگر ما بدونیم که دانش آموزمون بداند، اگر این علم رو که در مدرسه می آموزد اگر برای خدا باشد، برای جهان خیب باشد، در عالم دیگری برای خودش بهشت میسازه. اگر نه، این علم رو می آموزه که رتبه اول کنکور بشه، با سواد بشه، به دیگران فخر بپوشه، آبروی دیگران رو زیر پا بذاره، تحقیر کنه، شخصیت دیگران رو خرد کنه، فخر فروشی کنه، به واسطه این علم به پول بیشتری، به شهوت بیشتری، به چرب و شیرین خوردن بیشتری برسه، خب در جهان غیب مطلب دیگری برای او برپا خواهد شد، یا دوزخی بر او برای ایشون برپا خواهد شد. خب این نیاز هستش که ما بدانیم در آموزش پرورش با کدام هستی شناختی تحول میتوانیم ایجاد کنیم. نیروی انسانی ما، مدیران ما، مسئولین ما باید بدانه آموزش پرورش از یک هستی شناختی باید برخوردار بشود که مدیران به او ملزم باشند. دروغ، تهمت، وعده، فریب و مانند اینها هستی شناختی حقیقی رو در آموزش پرورش برپا نمی کند. که انشاءالله در جلسه بعد ما به بند یکی دو می پردازیم که خداوند مبدأ و منشأ جهان و یگان مالک، مدبر و رب حقیقی همه موجودات عالم هست. آیا ما واقعا در جهانی که می شناسیم این جهان هستی رو خدایی می دانیم که مالک، مدبر این هستی، رب حقیقی موجودات جهان هست یا نه؟ واقعا مدیر ما اینطور فکر میکنه، معلم ما اینطور فکر میکنه، مسئول آموزش پرورش ما اینگونه فکر میکنه؟ خداوند مبدأ و منشأ جهان هستی و این دانش آموزان و این محیط آموزشی میداند؟ اگر میداند که انشاءالله تحول ایجاد شده. اگر نشده که انشالله در جلسه آینده توضیح میدم این چگونه باید ما این تحول رو با توجه به این سندی که تولید شده در خدمت عزیزان و بدنه آموزش پرورش قرار بدهیم. به برکت و نورانیت صلواتی بر محمد و آل محمد. الله صلی علی محمد و آل محمد. جل فرجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس دوم از آیات نورانی سند تحول بنیادین آموزش پرورش. در این درس دوم به آیات دیگر